بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و بررسی نسبت به مقدمات حکمت. در بحث های قبل مقدمات حکمت گفته شد و معنی مقدمات هم شرح داده شد. رسیدیم به آنجا که اگر درباره مقدمه شک کنیم مقتضای اصل چیست؟ عنوان بفرمایید. در مورد شک در این که مولا در مقام بیان هست یا نیست مقتضای اصل چیست؟ مقدمه اول که همان بودن مولا در مقام بیان هست، اگر این مقدمه احراز بشود که فهو المطلوب و نعمه، و اگر شک داشته باشیم که مولا در مقام بیان هست کلام اطلاق دارد یا در مقام بیان نیست، در این صورت شک ببینیم اصلی داریم یا اصلا نداریم، و اگر اصل داریم مقتضای اصل چیست. برای توضیح مطلب عنایت کنید، مقام بیان در مقدمات حکمت دارای دو تعریف هست، از باب تعرف الاشیاء از داده ها صاحب نظران اصول مقام بیان را دو تعریف کرده اند. تعریف اول همان است که گفته شد که مولا در مقام بیان است یا در مقام اهمال و اجمال، و یا بیان جهتی دارد که شرحش را دادیم. اما تعریف دوم که این تعریف هم احیاناً مشهورتر از تعریف قبلی باشد، این است که گفته می شود مولا در مقام بیان است یا در مقام تشریع، در مقام اصل تشریع. منظور از این تعریف این است که بیانی را که اعلام می فرمایند یک مرتبه در مقام اصل تشریع است، یعنی اون حکم را از اساس تشریع می کند، که این عمل از واجبات است یا این عمل از محرمات است. مخام تشریف و یک مرتبه در مخام بیان تمامی خصوصیات مربوط به احکام است که این مرحله یعنی مقام بیان بعد از مقام تشریع است. تشریع شده است، تکلیف آمده، اما در بیان دیگری مولا خصوصیات اون تکلیف را شرح میداد، میشود مقام بیان. خب ابتداعا سوال کنیم، ما در مرحله تصور فهمیدیم مقام تشریع است و مقام بیان، اما در مثال ببینیم و بعد هم ببینیم کجا مقام تشریع است و کجا مقام بیان. در مثال شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه می فرماید مثل اقیم و صلاح مقام تشریع است، نماز و وفا بدارید، فقط تشریع شده دیگه، خصوصیات رکعات و مسائل مربوط بیان نشده، از تشریع محض. و اما مقام بیان، اون مقامی است که امام علیه السلام ارکان نماز را بیان میکند، حدیث ارکان مقام بیان میشود، خصوصیات و اجزاء اصلی مربوط به صلات به طور کامل که محقق ماهیت هست بیان میشود. در مثال که فهمیدیم ذهن ما هم آماده شد و جهت پیدا کرد که بفهمیم مقام تشریع کجاست و مقام بیان کجاست. متوجه میشیم مقام تشریع همان اعلام اول و اساس و بنیان گذاری یک تکلیف است که گفتم مثل اقیم و سلام. و بعد از که این مرحله انجام گرفت خصوصیات در مرحله بعد، البته باز هم در قالب مثال میتونیم بگیم بیان کتاب قرآن و بیانات پیامبر اعظم در صدر اسلام مثل ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، این دست از بیانات جزء بیاناتی است که حالت تأسیس و مقام تشریع است، اما بیاناتی که در کلام ائمه علیهم السلام صادقین مخصوصا علیهم السلام الله آمده است، این مرحله معمولا مقام بیان تمام مراد از حکم و تکلیف هست. در اینجا یک نکته هست دقیق عنایت کنید. در باب عبادات که دیدیم اقیم الصلاة را مثال زدیم، مثال قرآنی که شد مقام تشریع، اما در باب معاملات ما از آیه اوفو بالعقود و آیه احل الله البیع برای عموم و اطلاق استفاده میکنیم. یکی از سوالهای بسیار ظریف اینه، سید الحکیم قدس الله نفسه زکیه کتاب نهج الفقاهه که شرح مکاسب هست درباره آیه احل الله البیع اشکالی دارن و آن این است که این احل الله البیع که متن کتاب هست اطلاق ندارد. چرا؟ چون در مقام تشریع است، اونجایی که شرع میخواد جواز بیع را اساسا اعلام کند میگه احل الله البیع، اطلاق ندارد. این اشکال را در نظر بگیریم که نکته دارد، از کجا میتونیم این اشکال را به چه صورت میتوانیم این اشکال را توجیه کنیم؟ در جواب این اشکال گفته میشود که اولا و ثانیا، اما اولا مقام تشریع با مقام بیان قابل جمع است. می شود یک حکم در مقام تشریع باشد، همون مقام تشریع بیان کامل را هم داشته باشد، یک مقام هم محل برای تشریع هم محل برای بیان تمام مراد امکانش هست. این اولا، و ثانیا نکته اصلی در جواب این اشکال این است که گفته بودم براتون که معاملات تأسیسی نیست، معاملات امضایی است، و پس از که امضایی بود عقلا داشته اند این معاملات را، بوده گویا شکل تشریعیش در حد کار عقلایی محقق بوده است، اما شرع آمد تأیید و تکمیل کرد، گفت احل الله البیع و حرم الربا، که در اینجا در همین آیه هر دو جواب وجود دارد، هم تفصیل داده جایی که در مقام تشریع تفصیل باشد مقام بیان هم هست، احل الله البیع و حرم الربا، تفصیل یعنی عبارت دیگر از تکمیل، و از سوی دیگر هم که معاملات امضایی است، لذا میتواند مقام بیان تمام مراد باشد این آیه. بعد از که این مطلب رو فهمیدیم، دو تا تعریف برای مقام بیان مورد توجه قرار گرفت. اگر شک بکنیم، به طور طبیعی شک ما بر اساس دو تا تعریف دو صورت می شود. یک، شکی که مولا در مقام بیان تمام مراد خودش هست یا نیست، یا میخواد یه چیزی ناقصی بیان کند و کامل نکند. این شک، شکیست که متعلق است به بیانی که اون بیان مقام تشریح نیست، بیانیست مربوط به مقام بیان که امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه کتاب مناهج الوصول جلد دو صفحه 200 و صفحه 320 صفحه 328 می فرماید که بیانی دارد که میتونیم از فرمانش ایشان این مطلب رو بیرون بیاریم که اگر مولا در مقام تشریع نباشد و در مقام بیان باشد، آنگاه شک صورت بگیرد که مولا میخواد تمام مرادش رو بیان بکند یا تمام مراد رو بیان نکند. در این صورت همان مطلبی رو میگد که محقق خراسانی و شیخ انصاری فرموده اند که اشاره میکنند. در این صورت اول که مقام بیان هست، شک بکنیم که مولا میخواد تمام مرادش رو بیان کند یا تمام مراد رو بیان نکند، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب مطارح الانظار جلد دو صفحه 260 می فرماید که اگر شک کنیم که مولا در مقام بیان هست یا نیست، درسته خودم فهمیدم که نگفتم، شما سوالتون درست بود. یک نظر ایشان یک دونه نکته داشت، اون نکته شو گرفتن که این دو تا مقام را تفکیک قائل است، که شک اگر مربوط باشد که در مقام بیان هست یا مقام اهمال اجمال، و یا شک بکند که در مقام بیان است و مقام تشریح. به این نکته، به این دو تا صورت اشاره داشت، اما اصل چه می شود دیگه مسیر رو از اساس شروع کردیم، از شیخ انصاری، محقق خراسانی تا صاحب نظران. شما برای از بیان امام خمینی نکته‌ای که استفاده می‌کنید این است که از بیانش استخراج می‌شود، وضوح ندارد. استخراج می شود که شک به دو صورت است. شک که در مقام بیان از جهت بیان تمام مراد و شک که در مقام بیان از جهت اینکه مقام بیان است یا مقام تشریع، آنچه محل بحث است اون صورت اول است نه صورت دوم. این مقدار از کلام امام برای تأیید دستبندی بحث استفاده شد، اما تحقیق و بررسی بحث طبق نظر صاحب نظران شیخ انصاری در همون منبع که براتون گفتم، مطارح جلد 2 260، می فرماید اگر شکی واقع بشود مربوط آقای آروح الله، اگر میشه این در رو ببند سر و صدای عزیزانی که کار میکنن شما رو مزاحمت کنم، سپاس گذاریم. اگر شک در مورد بیان تمام مراد صورت بگیرد، ماییم و یک بیانی از مولا، شک میکنیم که اینجا مولا در مقام بیان تمام مراد خودش بوده یا نبوده است، میفرماید که گفته می شود اصل این است که مولا در مقام بیان است. چرا؟ چون اغلب در مطلقات این است، چون گفته می شود اغلب در مطلقات این است که مولا در مقام بیان قرار دارد و بر اساس این اغلبیت اصل درست می شود و اون این که اگر شک بکنیم اصل این است که مولا در مقام بیان است. اگر به ذهنتون سپرده باشیم گفتیم که اغلبیت به ما هو و اغلبیت اعتبار ندارد مگر اینکه احسن باعث انصراف بشود یا باعث که همون انصراف اون هم باعث اعتنا و اعتماد عقلا بشود که یک اصل در میاد. و بعد شیخ انصاری می فرماید که این اصل و این مطلبی که گفته شده است محل تأمل است که گویا اغلبیت ملاک و معیار برای تأسیس اصل اخلاقی به طور کلی نخواهد بود، اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در همین مورد که مقام که شک بکنیم در این که مولا در مقام بیان هست یا مقام اهمال و اجمال، می فرماید اصل این است که بگیم مولا در مقام بیان هست و مدرک این اصل سیره اهل مخابره هست. هر اهل مخابره در هر لغتی که هستند اگر کلامی را از مقام عالی بشنوند تا تلقیشون این است که بیان ناقص نیست، حالت منتظره ندارد. همین که بیان اعلام شد بیان کاملی است، باید به مقتضای آن عمل کرد. و این سیره اهل محاوره هم اعتبار دارند، بنابراین این اصل می شود یک اصل معتبر. سوال: این سیره اهل محاوره سیره اخلاقیه هست، سیره متشرعه که نیست؟ ما تا حالا سه تا سیره بیان کردیم که چه بود؟ اخلاقیه، متشرعه، نبویه، سیره نبویه. اما محقق خراسانی می فرماید سیره اهل محاوره. این سیره اهل محاوره چه باشد؟ جزء همین سیره هاست یا سیره مستقلیست؟ بعضی از محققین اشکال کرده اند که بهتر بود محقق خراسانی می فرمود که سیره عقلا پشتوانه این مطلب است. عقلا حمله بر ظاهر می کنند، ظواهر و معتبر می دانند. اطلاق که یک مصداقی از ظواهر است و مقام بیان هم که یکی از مصادیق ظواهر است، مورد سیره عقلا است. بهتر این بود که سیره عقلا می گفت. اما این اعتراض به نظر می رسد این اشکال وارد نباشد. محقق خراسانی دقیق تر، عینی تر مسئله رو بیان کرده است. سیره اهل محاوره که خودش در حقیقت از مصادیق اهل خبره به حساب میاد، حجیتش از باب حجیت فهم خبرگان می شود. اهل محاوره، اهل خبره در تلقی و فهم الفاظ مربوط به لغت خودشان هستند و اعتبار فهم اهل محاوره عند العقلا هم ثابت است. می توانیم بگیم که سیره اهل محاوره پشتوانش سیره عقلا است. بنابراین بیان محقق خراسانی در اینجا اشکالی نخواهد داشت. در این مورد مطلب کامل شد که اگر شک کردیم در این که مولا در مقام بیان تمام مراد خودش هست یا نیست، اصل این است که مولا در مقام بیان هست، مگر اینکه علم برخلاف و یا قرینه برخلاف وجود داشته باشد. اما در مورد شک در اصل تشریع که باید اینجا می گفتم که امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه مطلبی دارد که گویا استشمام می شود، با اشاره بسنده کرده اند، استشمام می شود که به این دو صورت نظری داشته باشند. صورت اول شک در این که مولا در مقام بیان تمام مراد هست یا در مقام اهمال و اجمال که شرحش رو دادیم. صورت دوم شک در این که مولا در مقام بیان هست یا مقام تشریع، اینجا چه می شود؟ در ابتدا باید به فحث اجتهادی پرداخت که زمان صدور بیان، کتاب، صدر اسلام و بیان ائمه، این دو مقطع زمانی در حقیقت دو مقطع برای این دو بیان هست. اگر بیان در صدر اسلام بود یا در آیات قرآن و شک کردیم که در مقام تشریع است یا مقام بیان، می شود بگیم قرینه حالیه که زمان هم جزء قرائن حالیه می شود. قرینه حالیه بر این است که حال کنیم که در مقام تشریع است. اما اگر کلام و بیانی بود که در مرحله شرح احکام رسیده بود، صدر اسلام بیانات صادر شده بود، ولی که زمان مولا امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه مثلا کلامی رسیده است و بیانی، شک میکنیم مقام تشریع است یا مقام بیان، قاعده این است که هم مقام تشریع است نه مقام بیان. چرا؟ چون مقام تشریع قدر متیقن است و مقدم است و مقام بیان معونه اضافی میخواد. مقام تشریع معونه اضافی در کار نیست. در این صورت اگر شکی به وجود بیاد، اصل این است که مقام تشریع است نه مقام بیان. نکته ای را هم قابل ذکر در اینجا از نظر دور نداریم و آن این است که در این مسئله، یعنی در مسئله شک در بیان که مقام بیان است یا مقام اهمال اجمال، صاحب نظران این صورت را مطرح کرده اند. اون شک صورت دیگر که گفتیم شک بکنیم که در مقام بیان یا مقام تشریع مطرح نشده، چرا؟ سرش رو فهمیدید اجمالا. چه بود سرش؟ مقام تشریع و مقام بیان از لحاظ زمانی و نحوه بیان معمولا شک بردار نیست، واضح. و اما بحث ما هم مربوط می شود به کلمات و با روایات ائمه معصومین علیهم السلام. این روایات در مقطع زمانی بیان هست، بعد از قول آقای مجتهد زاده این بیانات در مقام بعد از تشریع است. لذا سؤال و بس این است که این بیانات شک بکنیم در بیانی که مقام اهمال و اجمال است یا مقام بیان تمام مراد. پس این نکته هم به ذهنتان معلوم شد. بعد از توضیحی که داده شد، شک در این مرحله سرنوشتش معین شد، در نتیجه اعلام می شود اگر شک بکنیم که مولا در مقام تمام بیان هست یا نیست، هست این است که در مقام بیان تمام مراد خودش هست، همونطوری که محقق خراسانی فرمودن. اما اگر شک در مورد وجود قرینه داشته باشیم، مقدمه دوم قرینه بر تعیین، شک بکنیم که مولا این بیانی را که اعلام فرموده اند آیا قرینه بر تعیین هم بوده، تعیین مقدار خاص که به ما نرسیده، یا قرینه وجود نداشته که در حقیقت شک در تقیید می شود. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در این مورد می فرماید که در حقیقت شک در تقییده و در اصول هم خونده این بنای عقلا هم بر این است که در مورد شک در تقیید است، عدم تقیید است. می توانیم این اصل را از بنای عقلا استفاده کنیم یا از بنای اهل محاوره که در کلام شیخ انصاری هم عبارتی که گویای این مطلب هست آمده است. اهل محاوره هم در اینند که اطلاق اگر دیده شد شک بکنیم تقییدی هست یا نیست، اصل عدم تقیید هست، اصل عدم قرینه است. این اصل اصل عقلایی ولی از اصول لفظیه اگر به ذهنتون سپرده باشید، کتابی که در اختیار شما قرار دارد یکی از نکاتش این است که اصول لفظیه را شما وقت که نمی کنید که مروری بکنید. یکی از خصوصیاتش این است که تمام اصول لفظیه را هم یه جا جمع کرده است. اصالت الظهور، اصالت الحقیقه، اصالت عدم تقدیر، اصالت عدم نقل، اصالت عدم الاشتراک، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، کل اون این اصول لفظی هم یه جا جمع شده که در اصول جمع و تدوین نبوده، پراکنده بود. کتابی که به میمنت ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها در اختیار شما قرار گرفت. این اصالت عدم قرینه در حقیقت از همون اصول عقلائیه است. اون اصول عقلائیه را یه تعریف کرده بودیم اگه یادتون هست که اون اصول عقلائیه بناش و سرخطی دارد، بنایی دارد و سرخطی، بناش همون سیره عقلا است، سرخطش هم اصالت و ظهور است. چرا اینا رو اصول لفظیه میگیم؟ احسنت، عبارت هم یادتونه، در وستر الفاظ است. و همه در بستر الفاظ نبود، همش بشد اصول اخلاقی. از این جهت میگیم اصول لفظیه. این اصالت عدم قرینه رو اونجا خواندیم و در حقیقت یک اصل اقلائی است. اقلا بناش اینه که شک که در وجود قرینه بکند اعتنا نمی کند. از عدم این بنا یک بنای مستقل است. این دوتا مطلب کامل شد. در ادامه محقق خراسانی می فرماید که اگر بنا بشود اصالت اصل بر این شود که مولا در مقام بیان است، شک بکنیم به شک اعتنا نکنیم، این درسته. ولی به یک اشکال برمیخوریم. اگر بنا شود که اصل در مورد شک در تحقق شک در تحقق مقدمات حکمت بکنیم، بگیم اصل عدمشه، یا به عبارت دیگر اگر شک در خللی مربوط به مقدمات حکمت داشته باشیم بگیم از عدم اون خلل است که گفتیم تا حالا و پشتوانه هم داشت، درسته. اما یک اشکال برمیخوریم. اشکال این است که گفته میشود مشهور که میگویند مطلق وضع شده است برای معنایی که جزء اون معنا شیوع و سرایان هست. بنابراین این معنا که میگیم مولا در مقام بیان هست، یا این مطلب که میگیم از عدم قرینه هست، در حقیقت ما را ارشاد می کند به اون مطلبی که نسبت به مشهور داده شده، که معنای اطلاق شیوع و سرایان است. پس اطلاق به موضوع الله خودش به کار می رود، از مقدمات حکمت خبری نیست. اینا چیزی نیست که مقدمه حکمتی باشد و ما اینجا سرگرم بشیم، نه، معنای اطلاق اینه، شیوع و سرایانه. لذا همینطور هم مشهور تلقی میکنه. تلقی مشهور مبنی بر این است که لفظ را بر معنای موضوع الله آن حمل میکنه. این اشکال اگر بکنیم، میفرماید که این نسبتی که به مشهور داده شده، که مشهور گفته باشن مطلق وضع شده است بر معنایی که دارای شیوع و سرایان است، این نسبت ثابت نیست. بنابراین اشکال از اساس بنیادی ندارد و وجودی ندارد، چون نسبت به مشهور ثابت نیست، بلکه فحص ما اعلام میکند که این نسبت دارای واقعیت نیست، چون آنچه که ما گشتیم و دیدیم مشهور اعلام میکند که مطلق وضع شده است برای جنسی که دل علی شایع در مادل علی شایع فی جنسه. اما در بیان مشهور تعبیری دال بر این که مطلق وضع شده باشد برای شیوع و سرایان همچه بیانی دیده نشده است. تا به اینجا دو تا اشکالی که مربوط می شد به دو تا مقدمه بیان شد، اما اشکال و توضیح و شرح بعدی مربوط می شود به انصراف. معنای انصراف، شک در انصراف، اقسام انصراف انشاءالله فردا. سلامتی آقا موزان سلامت خدمت.